سلام، به دادار خوش اومدید. در حال خوندن سفر خروج از عهد عتیق هستیم و رسیدیم به بخش 15. توی بخش قبل دیدیم که موسی و هارون بالاخره تونستن قوم بنی اسرائیل رو از مصر نجات بدن. بعد از اینکه از رود رد میشن، یه سرودی رو در ستایش خداوند میخونن که بخش 15 این سرود رو نقل کرده و من اونو کاملا از روی متن براتون میخونم. خداوند را میسراییم که شکوهمندانه پیروز شده است. او اسب ها و سوارانشان را به دریا افکنده است. خداوند قوت و سرود و نجات من است. او خدای من است، پس او را ستایش میکنم. او خدای نیاکان من است، پس او را تجلیل مینمایم. او جنگاور است و نامش یهوه است. خداوند لشکر و عرابه های فرعون را به دریا سرنگون کرد. مبارزان برگزیده مصر در دریا غرق شدند. آبهای دریا آنها را پوشاندند و آنها مانند سنگ به اعماق آب فرو رفتند. دست راست تو یهوه قدرت عظیمی دارد. به نیروی دستت دشمنانت را در هم کوبیدی. با عظمت شکوهت دشمنانت را نابود ساختی. آتش خشم تو ایشان را همچون کاه سوزاند. تو بر دریا دمیدی و آن را شکافتی. آب ها مانند دیوار ایستاد و عمق دریا خشک شد. دشمن گفت: ایشان را تعقیب می کنم. آنها را می گیرم و با شمشیرم هلاک می کنم. ثروتشان را تقسیم کرده و هرچه بخواهم برای خود برمی دارم. اما تو یهوه، چون بر دریا دمیدی، موج ها یک بار آنها را پوشاند. همگی مثل سرب در دریای خروشان غرق شدند. کیست مانند تو ای یهوه در میان خدایان؟ کیست مانند تو عظیم؟ کیست که مانند تو بتواند کارهای مهیب و عجیب انجام دهد؟ چون دست راست خود را دراز کردی، زمین دشمنان ما را بلعید. قوم خود را که باز خرید نموده ای، با رحمت خود رهبری خواهی فرمود. تو آنها را با قدرت خود به سرزمین مقدست هدایت خواهی کرد. ملت‌ها وقتی این را بشنوند مضطرب خواهند شد. ساکنان فلسطین از ترس خواهند لرزید. امیران ادوم وحشت خواهند کرد. بزرگان موآب خواهند لرزید. مردم کنعان در وحشت فرو خواهند رفت. ترس و دلهوره بر ایشان غلبه خواهد کرد. اینجا توضیح بدم که چرا از این اقوام نام میبره؟ کسایی که الان تو سرزمین فلسطین که همون سرزمین موعوده برای یهودیا ساکن بودن، اقوام ادوم و موآب و مردم کنعان بودن. برای همین توی این سرود داره از ترس اونا میگه و میگه که ما داریم میایم اونجا و اونا از ورود ما میترسن. ای یهوه، از قدرت تو آنها چون سنگ خاموش خواهند ایستاد تا قوم تو که آنها را خریده ای از کنار ایشان بگذرند. ای یهوه، تو ایشان را به کوه مقدس خود بیاور و در جایی که برای سکونت خود انتخاب کرده ای و خانه خود ساخته ای ساکن ساز. ایشان البته منظورش اینجا قوم خودشونه. خداوندا، تو تا ابد سلطنت خواهی کرد. و در انتهای سرودشون میگن: وقتی اسب‌های فرعون با عرابه‌ها و سوارانش به دنبال اسرائیلی‌ها وارد دریا شدند، یهوه آب دریا را بر ایشان برگرداند. اما اسرائیلی‌ها از میان دریا به خشکی رسیدند. بعد از اینکه این سرود رو می‌خونن به عنوان نیایش خدا، مریم خواهر هارون یه دفی به دستش می‌گیره و شروع به رقصیدن می‌کنه. زنای دیگه هم به دنبالش همین کارو می‌کنن. مریم هم شروع میکنه یه سرودی رو میخونه که مقدمش اینه: یهوه را بسرایید که شکوهمندانه پیروز شده است. او اسب‌ها و سوارانشان را به دریا افکنده است. حالا که به سلامت بنی اسرائیل از رود رد شدن و ستایششون هم خوندن، قبل از اینکه وارد ماجراهای بعدی بشیم، فرصت رو مناسب دیدم چند تا نکته کوچیکو توضیح بدم و بعد بریم سراغ ادامه ماجرا. اول اینکه همونطور که میدونیم فرعون اسم پادشاهان مصر نیست، لقبشونه. در واقع عنوانیه که پادشاه رو با اون خطاب میکنن. ولی خب هر کدوم اسمهای متفاوتی هم داشتن. و همونطور که توی داستان
گفته شد فرعون زمان تولد موسی با فرعونی که نمیذاش قوم بنی اسرائیل خارج بشن دو تا آدم متفاوتن. زمان تولد موسی دقیقا معلوم نیست کدوم فرعون بوده، یعنی بین هورمهب و ستی اول اختلاف هست. اون چه که تاریخ میگه یه چیزی بین این دو نفر بوده. ولی این فرعونی که خیلی با سماجت اجازه خروج بنی اسرائیل رو نمیداد رامسس دوم بوده. این از اسامی فرعون ها. یه نکته جالبم راجع به عید پسح یا همون عید فطیر بگم. قبل از اینکه اصلا بنی اسرائیل خروج کنن از مصر، یعنی چنین اتفاقهایی براشون بیفته، این مراسم بین صحرانشینا وجود داشته که وقتی بهار می شده یه بره رو می کشتن، خونش رو به تیره چادراشون می پاشیدن به خاطر اینکه می گفتن ارواح خبیث رو دور می کنه. بعد همون شب بره رو با هم می خوردن و تمام می شده. ولی بنی اسرائیل بعد از اینکه از مصر خارج می شه این جشن رو وصل می کنه به رهایی از مصر. یعنی در واقع سالهای سال وقتی اینو جشن میگیره به عنوان یادگار خروجشون جشن میگیرن. پس در واقع میتونیم بگیم این عید قبل از خروج بنی اسرائیل هم بین صحرانشینان رایج بوده. حالا نه به این اسم و به یادگاری از این رهایی، اما همون اعمال بوده. از طرف دیگه کشاورز هم توی بهار یه جشنی داشتن. اونا به خاطر قله تازه‌ای که رشد کرده بوده شادی می‌کردن و می‌خواستن هر چیزی که یادآور قله کهنه بوده از خودشون دور کنن. برای همین تو بهار تا یه مدت نون بدون خمیر مایه می‌خوردن، چون خمیر مایه از قله کهنه است دیگه. و اون عیدشون هم عید فطیر بوده. باز بنی اسرائیل این عید رو جشن می‌گیرن و وصلش می‌کنن به همین رهایی از مصر. در واقع بنی اسرائیل این دوتا عیدو که از قبل بین کشاورزا و صحرانشینان رایج بوده ادغام کردن و به عنوان یادگاری رهایی از مصر هر سال جشن میگیرن. بعد از اونها مسیحی ها هم این دوتا عیدو جشن میگیرن، ولی اونا باز معنی رو بس دادن و به یادگاری و به نشانه متفاوتی اونو جشن میگیرن که حالا بعدا وقتی رسیدیم به کتاب اونها راجبش صحبت میکنیم. موضوع جالب دیگه ای که اینجا جاش راجع بهش صحبت کنم زبان عبریه که دلم میخواست بعد از خوندن این سرود راجع بهش باهاتون صحبت کنم. اگه دقت کرده باشین توی متن سفر خروج و تا حدی هم سفر پیدایش و به ویژه توی متن همین سرودی که الان با هم مرور کردیم، خدا خیلی حضور فیزیکی داره. یعنی خیلی به انسان شبیه شده که توی زبان ما مثلا یا توی زبان عربی در قرآن یه همچین چیزی کمتر دیده میشه. از نظر من یه مقدار زیادیش به زبان عبری هم برمیگرده. زبان عبری یه زبان خیلی عینیه. یعنی از اشیا به عنوان سمبول ها استفاده میکنه. در واقع سعی میکنه چیزای انتزاعی رو به حالت فیزیکی نمود بده. حتی خیلی از شاعرای زبان عبری به جای بس دادنای انتزاعی از تصاویر ملموس استفاده میکنن. به جای اینکه صفتی رو برای خدا قائل بشه، مثلا بگه خدا پرقدرته، میاد اونو در حالت فرستادن صاعقه نشون میده. و اگه میبینیم یه جایی خدا میاد میجنگه، خدا میاد میشینه، خدا میاد کشتی میگیره، یه مقداری هم زبان عبری در این تعابیر و تصاویر دخیله. هرچند دلایل دیگه هم داره که در جای مناسبش با هم صحبت میکنیم. فکر میکنم توضیحات برای این اپیزود کافیه. بریم سراغ ادامه ماجرا که تازه سفر بنی اسرائیل شروع شد. بعد از این که نیایش میکنن و مریم خانوم اون سرودشو میخونه و رقصشون تمام میشه، شروع میکنن به طرف صحرای شور حرکت کردن. بعد از اینکه سه روز راه میرن حتی یه قطره آبم پیدا نمیکنن. اون موقع دیگه رسیده بودن به ماره، ولی نمیتونستن اونجا آب بخورن چون اونجا آبش تلخ بوده. اصلا به همین دلیل اسم اونجا ماره شده. ماره یعنی تلخ. مردم طبق عادتشون شروع میکنن به موسی غر میزنن که ما تشنه ایم و این چه وضعیه و از کجا آب بخوریم و از این حرفا،
که موسی دوباره میره پیش خدا و میگه خدایا به ما یه آبی برسون. خدا درختی رو به اون نشون میده و میگه این درخت رو بردار بنداز تو آب ماره. اون وقت آب شیرین میشه و میتونین از اون بخورین. توی ماره که بودن خدای دستوراتی رو به قوم اسرائیل میده تا ببینه که اونا اطاعت میکنن یا نه. در واقع میخواسته یه جورای آزمایششون کنه. خدا میگه اگه دستورات و احکام منو که یهوه هستم اطاعت کنین و چیزی رو که در نظر من پسندید است به جا بیارین، از همه بیماری هایی که مصری ها رو به اونها مبتلا کردم در امان میمونین، چون من شفا دهنده شما. بعد بنی اسرائیل به ایلیم وارد میشن. اونجا 12 تا چشمه و 70 درخت خرما بوده و کنار چشمه ها خیمه میزنن. بخش 16 نان من و بلدرچین. قوم اسرائیل از ایلیم کوچ میکنن و میرسن به صحرای سین که بین ایلیم و کوه سینا بوده. وقتی که به اونجا میرسن روز 15 ماه دوم خروجشون بوده. دوباره نقنقشون شروع میشه. میرن پیش موسی و هارون و میگن ای بابا کاش ما تو مصر میموندیم. همونجا خدا ما رو میکشت. اونجا کنار دیگهای گوشت میشستیم و هر چقدر میخواستیم گوشت میخوردیم. اما تو این بیابان سوزان که شما ما رو به اون کشوندین از گشنگی داریم میمیریم. خدا به موسی میگه از آسمون برای اونها نون میفرستم. هر کس بخواد میتونه بیرون بره و هر روز به اندازه همون روزش نون برداره. اینم یه وسیله آزمایشه تا ببینم دستورات منو اطاعت میکنین یا نه. ولی خب روز جمعه میتونین دو برابر اندازه یه روز نون جمع کنین. یعنی در واقع به اندازه 2 روز نون جمع کنین. یه توضیح کوچیکم اینجا بگم. این که میگه وسیله آزمایشه، وقتی بهشون میگه به اندازه همون روز جمع کنین میخواسته ببینه که اینا طمع میکنن بیشتر جمع کنن یا نه به اندازه همون روزشون جمع میکنن. موسی و هارون طبق معمول میرن به بنی اسرائیل میگن که آره اینجوری شده و خدا قراره براتون نون بفرسته. دوباره خدا به موسی و هارون میگه که عصر بنی اسرائیل رو جمع کن و بهشون بگو که فردا صبح حضور خدا رو خواهند دید. موسی و هارون میرن پیش بنی اسرائیل و میگن فردا صبح حضور پرجلال خدا رو میبینین، چون گله و شکایتی که به اون کردین شنیده. در واقع شما از خدا شکایت کردین، از ما که شکایت نکردین، چون ما اصلا کی هستیم که از ما شکایت کنیم. از این به بعد خدا عصر به شما گوشت میده، صبح هم نون میده. وقتی هارون داشت با قومش حرف میزد و اینا رو میگفت و حضور پرجلال خدا از بین ابرها ظاهر میشه، خدا به موسی میگه شکایت این قومو شنیدم. برو به اونها بگو عصر گوشت میخورن، صبح هم با نون سیر بشن تا بدونن که من یهوه هستم. عصر همون روز تعداد زیادی بلدرچین میان و کل اردوگاه بنی اسرائیل رو پر میکنن. وقتی هم صبح میشه در اطراف اردوگاه روی زمین پر از شبنم میشه. کم کم اون شبنما به دونه های ریزی تبدیل میشن که شبیه دونه های برف بودن. قوم اسرائیل که اونا رو میبینن از همین پرسن این چیه؟ موسی بهشون میگه این نونیه که خدا به شما داده. هر خانواده به اندازه احتیاج روزانه خودش از این نون جمع کنه. یعنی برای هر نفر 1 عمر. عمر که شکل نوشتاریش با عین ظرفی بوده که گنجایشش 2 لیتر بوده و در اون زمان برای اندازه گیری به کار میرفته. قوم اسرائیل بیرون میرن و شروع میکنن نون جمع کردن. بعضیا زیاد جمع میکنن، بعضیا هم کم جمع میکنن. وقتی میرن نونایی رو که جمع کرده بودن اندازه بگیرن، میبینن همه ی اندازه جمع کردن. یعنی حتی اونایی که زیاد جمع کرده بودن یا اونایی که کم جمع کرده بودن، همشون 1 عمر شده بود. بعد هم موسی بهشون میگه نونا رو همین روز بخورید تا صبح نگه ندارید. ولی بعضیا به حرف موسی گوش نمیدن و تا صبح نگه میدارن. وقتی صبح بلند میشن میبینن که نونا پر از کرم شده و گندیده. موسی از دستشون عصبانی میشه. ولی از اون به بعد دیگه یاد میگیرن هر روز صبح هر کی به اندازه احتیاجش نونا جمع میکرد. صبح زودم بلند میشدن، چون اگه آفتاب میزد نونا دیگه از بین میرفتن، مثل دونه های برف آب میشدن. همونطورم که گفتیم روز جمعه قوم اسرائیل دو برابر نون جمع می کردن. یعنی هر نفر میتونست دو عمر جمع کنه، چون که فرداش یعنی شنبه روز مقدسشون بوده و اون روز برای خدا عبادت می کردن. برای همین لازم نبود دیگه نون جمع کنند و به فکر خورد و خوراکشون باشن. موسی به اونها میگه خدا فرموده فردا روز استراحت و عبادته، هر قد خوراک لازم دارین امروز بپزین و مقداری از اون رو برای فردا که روز مقدسه نگه دارین. اونا طبق دستور موسی نون رو نگه داشتن و صبح که بلند شدن دیدن اونا همچنان سالمه. موسی بهشون میگه این غذای امروزتونه، امروز روز عبادته، 6 روز خوراک جمع میکنین اما روز هفتم خوراک پیدا نمیشه. باز بعضی از مردم به حرف موسی گوش نمیدن و اون روز رو میرن دنبال خوراکی. ولی هرچی میگردن هیچی پیدا نمیکنن. خدا به موسی میگه این قوم تا کی میخواد از احکام و اوامر من سرپیچی کنه؟ مگه نمیدونه که من در روز ششم خوراک 2 روز رو بهشون دادم؟ روز هفتم که شنبه است روز استراحته، روز عبادته، نباید برای جمع کردن خوراکی بیرون برن. قوم اسرائیل تو روز هفتم استراحت کردن و اسم نونی رو که خدا بهشون داده بود گذاشتن من. من به زبان عبری یعنی این چیه؟ این نونا شکلش هم شبیه دونه های گیشنیز سفید بوده و طعمی هم که داشته طعم نون عسلی داشته. موسی به بنی اسرائیل میگه خدا فرموده از این نون به مقدار 1 عمر به عنوان یادگاری برای نسلهای بعد نگه داریم تا اونا ببینن و بدونن که خدا چجوری شما رو از مصر بیرون آورد. موسی به هارون میگه برو یه ظرف پیدا کن و 1 عمر از من توی اون بریز تا اونو برای نسلهای بعد بذاریم. هارون هم این کار رو میکنه. بعدها اون ظرف رو میذارن توی صندوق عهد که به موقعش راجع به صندوق عهد با هم صحبت میکنه. بنی اسرائیل تا رسیدن به کنعان و ساکن شدن تو اون سرزمین 40 سال توی صحرا بودن که توی روند خوندنمون راجع به این 40 سال صحبت میکنیم و توی کل این 40 سال از اون من خدا براشون میفرستاد و هر روز میخوردن. بخش 17 بنی اسرائیل به دستور خدا از صحرای سین کوچ کردند و بعد از چند تا توقف کوتاه بالاخره یه جا اردو زدن. اونجا آب برای نوشیدن پیدا نمیشد. دوباره بنی اسرائیل شروع کردن به گله و شکایت و غر زدن. موسی بیا به ما آب بده، ما آب نداریم. موسی جواب داد بابا شما چرا انقدر گله و شکایت میکنین؟ چرا انقدر خدا رو امتحان میکنین؟ دوباره اونا داد میزدن اصلا تو چرا ما رو از مصر بیرون آوردی؟ ما رو آوردی اینجا تا با فرزندان و گله هامون از تشنگی بمیریم؟ موسی دوباره میره پیش خدا و میگه من با این قوم چیکار کنم؟ ممکنه پشن اصلا منو سنگسار کنم. خدا میگه بعضی از بزرگان بنی اسرائیل رو همراهت بیار و بریم به طرف کوه هوریب. من اونجا کنار یه صخره پیش تو میام. با همون عصایی که به رود نیل زدی به صخره بزن و آب از اون جاری میشه و قوم میتونن آب بخورن. موسی همونطور که خدا بهش دستور داده بود عمل کرد و رفتن و کنار صخره وایستادن و آب جاری شد. و اما قسمت بعدی جنگ با امالیقی‌ها. امالیقی‌ها اومده بودن تا با بنی اسرائیل بجنگن. یه توضیح خارج از متن بدم. امالیق که در واقع رئیس این قبیله بوده از نسل ایسوه، اگه یادتون باشه برادر بزرگتر یعقوب، در واقع عموی یوسف، که توی تفاسیر عهد عتیق از اونها به عنوان افراد شرور یاد شده و بعضی از مفسرین عقیده داشتن که امالیق اینجا نماد نفس انسان بوده که به جنگ بنی اسرائیل اومده و میخواسته اونا رو از ادامه راه منصرف کنه. حالا بریم سراغ ادامه متن. بعد از اینکه امالیقیا اومده بودن به جنگ، موسی به یوشه میگه یه عده از افراد قوم رو انتخاب کن، فردا به جنگ برو. منم عصای خدا رو به دستم میگیرم و فردا از بالای تپه تو رو نگاه میکنم. پس توی اینجا داستان یه فردی به اسم یوشه وارد داستان میشه. یوشه اینجا اولین بار اسمش رو میشنویم و یکی از شاگردان موسی بوده. اما در ادامه بیشتر باهاش آشنا میشیم. فردا یوشه طبق دستور موسی به جنگ امالیقی‌ها میره. موسی و هارون و هور هم به بالای تپه میرن. دوباره یه اسم جدید وارد داستان میشه، هور. هور اسم شوهر خواهر موسی و هارونه. شوهر همون مریم که گفتیم بعد از سرود خوندن دف دستش میگیره و یه سرود دیگه میخونه. خلاصه این سه نفر با هم میرن بالای تپه. موسی دستاشو به طرف آسمون بلند میکنه و تا وقتی که دستای موسی بالا بوده اسرائیلی‌ها پیروز میشن. اما همین که خسته میشه دستاشو میاره پایین، امالیقی‌ها پیروز میشن. دیگه موسی خسته میشه، نمیتونه دستاشو بالا نگه داره. برای همین میشینه روی سنگ. هارون و هور هر کدوم یکی از دستای اونو بالا نگه میدارن تا غروب آفتاب. اینجوری میشه که یوشه و سپاهش میتونن امالیقی‌ها رو تار و مار کنن. خدا به موسی میگه شرح این پیروزی رو بنویس تا به یادگار بمونه. به یوشه بگو که من نام و نشون مردم امالیق رو از روی زمین محو کردم. همونطور که تا حالا در سیر داستان متوجه شدین، هر وقت میخوان از خدا تشکر کنن یه قربانگاه میسازن و یه اسمی به مناسبت اون موضوع براش انتخاب میکنن. موسی همجا یه قربانگاه میسازه و اسمشو میذاره یهوه نسی، یعنی یهوه پرچم پیروزی من است. بعدم به قوم اسرائیل میگه اینجا پرچم خدا رو نصب کنین، چون که خدا با مردم امالیق نسل در نسل در جنگه. بخش 18، یترون به دیدار موسی میآید. یترون رو که یادتون هست پدرزن موسی بود، از طرفی کاهن مدیانم بود. وقتی میشنوه که خدا چه کارایی برای موسی و قومش کرده و چه جوری اونا از مصر رها شدن، سفور زن موسی رو با دوتا پسرش برمی‌داره و پیش موسی میفرسته. شاید اینجا یه تناقضی به نظر بیاد، از اونجا که اگه خاطرتون باشه وقتی موسی داشت میرفت مصر، سفوره و بچه‌ش هم با خودش برده بود، یعنی توی راه بودن. ولی الان میگه که یترون سفوره و دوتا پسر موسی رو با خودش میاره. توی توضیح ها و تفاسیر اینجور برداشت میشه که موسی قبلا یا زودتر از رهایی بنی اسرائیل زن و بچه‌ش رو فرستاده بوده دوباره پیش یترون و حالا با یترون دارن میان به استقبال موسی. وقتی که بنی اسرائیل به دامنه کوه سینا میرسن خیمه میزنن. اونجا یترون و سفوره و بچه های موسی از راه میرسن. به موسی خبر میدن که همسرت و پدرش و دوتا بچه هات اومدن. موسی هم به استقبالشون میره. به یترون تعظیم میکنه و صورتش رو میبوسه. بعد از احوال پرسی هم اونا رو به خیمهش میبره. موسی برای پدرزنش مفصل تعریف میکنه که چه بلاهایی بر سر فرعون و مصری ها اومده تا بنی اسرائیل رها شدن و تا حالا چه مشقتی رو تحمل کردن و چقدر سخت به اینجا رسیدن. یترون به خاطر آزادی مردم از مصر خیلی خوشحال میشه و میگه خدا به قومتو برکت بده. حالا فهمیدم که یهوه بزرگتر از همه است، چون که قوم خودشو از دست مصری های متکبر و بیرحم نجات داده. یترون قربانی های سوختنی و قربانی های دیگر رو به خدا تقدیم میکنه و هارون و همه بزرگان قوم اسرائیل به دیدنش میرن و در حضور خدا برای خوردن گوشت قربانی دور هم میشینن. روز بعد موسی برای رسیدگی به شکایت های مردم میره توی جایگاه قاضی میشینه و مردم از صبح تا غروب هی دونه دونه میان و شکایت هاشون رو مطرح میکنن. یترون وقتی میبینه که رسیدگی به شکایت‌های مردم چقدر وقت از موسی میگیره، به موسی میگه چرا تو این کارو به تنهایی انجام میدی؟ چرا مردم رو تمام روز سرپا نگه میداری؟ موسی میگه خب من باید این کارو بکنم دیگه، چون که مردم برای حل مشکلاتشون پیش من میان تا منم از خدا بپرسم. وقتی بین دو نفر یه اختلاف پیش میاد میان اینجا، من تشخیص میدم که حق با کدومه و امر خدا در اون مورد چیه. یترون میگه این که درست نیست. تو با این کارت هم خودتو از پا در میاری، همین مردم بدبخت و خسته میکنی. تو که نمیتونی تنهایی یه نفری این کار سنگین رو انجام بدی. ببین حرف منو گوش کن و نصیحتم رو قبول کن. خدا به تو برکت بده. تو در حضور خدا نماینده این مردم باش و مسائل و مشکلات اونا رو به خدا بگو. دستورات خدا رو هم به اونا یاد بده. بهشون بگو چطوری زندگی کنن و چه رفتاری داشته باشن. در ضمن از میان قوم اسرائیل یه افراد کاردان و خدا ترس و درستکار که از رشوه متنفر باشن و انتخاب کن تا بین مردم قضاوت کنن. برای هر 1000 نفر یه قاضی تعیین کن. اون قاضی هم به نوبه خودش از بین اون 1000 نفری که بهش دادی 10 نفر رو انتخاب میکنه تا هر کدوم از اون 10 نفر قاضی 100 نفر باشن. دوباره هر کدوم از اون 10 تا قاضی به نوبه خودشون از میان 100 نفری که دارن 2 نفر رو انتخاب میکنن که هر کدوم قاضی 50 نفر باشن. هر کدوم از اون 2 تا قاضی هم از بین گروهشون 5 نفر رو انتخاب میکنن که هر کدوم قاضی 10 نفر باشن. اینجوری قضاوت قوم به عهده خودشون میفته و فقط مسائل خیلی مهم و پیچیده رو میارن پیش تو، ولی مسائل کوچیک رو بین خودشون حل میکنن. اینجوری هم دیگران در کار تو شریک میشن، هم بار مسئولیت تو سبکتر میشه. خواست خدا هم این نیست که تو خسته بشی. اینجوری هم قوم اختلافشون حل میشه و راضی به خونه میرن، هم تو خسته نمیشی. دقت کردین دیگه، یسرون اومد یه سیستم سلسله مراتبی قضاوت برای موسی تعریف کرد و ازش خواست که اینجوری تفویض اختیار کنه. موسی نصیحت پدرزنش رو قبول کرد و مطابق پیشنهادش عمل کرد. اون یه تعداد مردان کاردان رو انتخاب کرد و برای هر 1000 نفر، 100 نفر، 50 نفر و 10 نفر قاضی تعیین کرد. اونها مرتب به کار قضاوت مشغول بودن و مشکلات و اختلافهای کوچیک‌تر رسیدگی می‌کردن. ولی اگه یه موضوعی خیلی مهم و پیچیده بود، دیگه می‌اومدن پیش موسی. بعد از چند روز، موسی پدرزنش رو بدرقه کرد و اونو به ولایت خودش برگردوند. خب کم کم داریم وارد ماجراهای اصلی قوم یهود میشیم و تقریبا نیمی از سفر خروج رو تموم کردیم. قسمت 19 و ما بقیه قسمت ها میمونه برای اپیزود بعدی و هر جایی هم که بین مطالب وقت بشه سعی میکنم خیلی کوتاه راجع به تفاسیر مختلف از سفر خروج و همینطور سنت های یهود باهاتون صحبت کنم. در انتهای این اپیزود دلم خواهد از دوستانی که خیلی لطف داشتن و در مورد این پادکست نظر دادن، انتقاد کردن و پیشنهاد داشتن تشکر کنم و خیلی خیلی خوشحال میشم که یه عده با دقت و علاقه دنبال میکنن و امیدوارم که واقعا مورد استفادهشون باشه. و اینکه ازتون عذرخواهی میکنم به خاطر گرفتگی صدام، امیدوارم که خیلی براتون گوشخراش نباشه، ولی فکر میکنم که این چند ماهه با صدای گرفته مجبورم ضبط کنم به خاطر اینکه فصل سرماست و من مستعد سرما خوردگیم. البته سعی میکنم به خاطر پادکست بیشتر مواظب خودم باشم و از بزرگواری شما هم که این صدای گرفته رو تحمل میکنین تشکر میکنم. مواظب خودتون باشین و تا اپیزود بعدی، خدا نگهدار.